22 اسفند 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در تصویر اشاعه بود. صورت اول از صور بیع بعض اجزاء شیء خرید شیعی بود علا نحو اشاعه. یعنی فرض بفرمایید کسی یه سهم مشاعه از مالی رو بخرد، حالا اون کسر مشاعه هم هرچه که میخواد باشه، آیا این بیع و شراء کسر مشاع از یک مال صحیح هست؟ گفتیم بله صحیح. حالا از دیرو شروع کردیم تصویر اشاعه. این اشاعه چیست؟ به چه کیفیتی است؟ گفتیم دو تا قول در باب اشاعه وجود دارد، یه قول معروفه یه قول غیر معروف. قول معروف در باب اشاعه این است که اشاعه عبارت است از تملک شی در هر جزء خاصی از اون شی که خود تک تک اجزا این نسبت اشاعه در تمام اجزا جاری می شد. پس هر یکی از اجزا متعلق ملکیت میشد، مثلا به ثلث یا نصف یا خمس یا عشر. خیلی خوب، پس بنابراین این اجزا که متعلق ملکیت میشد به نسبت کسر اشاعه، این در واقع این کسر اشاعه معین است در واقع، اما مجهول است در ظاهر. توجه فرمودی؟ در واقع معینه اما در ظاهر مجهوله. این تعریف چی؟ تعریف مشهور. تعریف غیر مشهور این است که اشاعه عبارت است از تملک نسب کلیه به کسر مشاع، مثل نصف و ثلث و ربع و خمس، به حیث که این نسب کلیه ثلث کلی است، نصف کلی است. نصف کلی یعنی چی؟ یعنی مال رو که شما دو نصف میکنید، این نصف کلی میتواند نصفه اول واقع بشه، میتواند نصفه دوم واقع بشه. بنابراین میشد اشاعه تملک نسب مشاعیه کلیه هست. یعنی این مال را سه قسطش میکنن، خب ثلثش مال شماست. وقتی که سه سهام سه قسمت شد، این ثلث شما میتواند ثلث اول باشد، میتواند ثلث وسط باشد، میتواند ثلث آخر باشد و هاکس. بنابراین ثلث مالکیت شما مالکیت ثلث کلیست، کلی ثلث شما مالک. این کلی ثلث قابلیت تطبیق بر هر سه تا ثلث را داره. در نصف کلی نصف رو مالکید، کلی نصف رو که مالک شدید، این کلی نصف قابلیت تطبیق بر نصفه اول رو دارد، قابلیت تطبیق بر نصفه دوم هم دارد. پس شما در اشاعه مالک می شوید نسبت کلی کسر مشاع. این دوتا تعریف، این دوتا تعریف رو دیرو برای شما گفتیم. مرحوم آقای نائینی مسئله را مبتنی کرده بودن، این مسئله فقهی یعنی این تصویر اشاعی را مبتنی کرده بودن بر داستان جزء لا یتجزا، این رو با آقای نائینی مناقشه کرد که این بحث بحث عرفی سوقی بازاری هست و بحث عرفی سوقی فقهی مبتنی بر دقایق عقلی نمیتواند باشد. تعجب میفرمایید؟ و لذا این بحث هیچ ربطی به اون جزء لا یتجزا نداره. اینو با آقای نائینی مناقشه کردیم و فارغ شد. حالا بیام سر این دوتا تعریف. الان ما تعریف اول رو بگیریم که تعریف مشهور و معروفه، یا تعریف دوم رو بگیریم که تعریف غیر معروف و مشهوره. میگم آقا نه تعریف مشهور قابل پذیرش است نه تعریف غیر مشهور. و اما خب حالا میخوام مناقشه کنیم تعریف اول. در تعریف اول شما میگویید که مالک اشاعه عبارت است از تملک شی در هر جزء خاص از اجزایش به نسبت اشاعه، به حیث که هر کدوم از اجزا متعلق ملکیت شما میشد به اون نسبتی که شما مالکید، در حالی که المعین فی الواقع المجهول فی الظاهر، یعنی فی علم الله معلومه کدوم بفرمایید که جز کدوم نسبت مالی شماست، لکن در ظاهر جهل داریم. میگم این نمیشود. چرا؟ به خاطر این که اینی که شما میگم در واقع معین است لکن در ظاهر مجهوله. مثلا من و آقای ظفر یک زمین رو با هم خریدیم بالمناسبه و شرکت مناسب. حالا زمین رو که خریدیم مشاع بین من و ایشون دیگه به نصف، حالا میخوام تفکیک کنیم سهم هر کسا جدا کنیم افراز کنیم. اون وقتی که ما آمدیم و افراز کردیم سهم هر کدوممونا، آقای ظفر یه نصف برداشتم، من یه نصف برداشتم. توجه میکنیم؟ خب این میگه از اولی که ما خریدیم فی علم الله معلوم بود اون نصفی که آقای ظفر برداشتن اون مالشونه، اون نصفی هم که من برداشتم اون مالی من بود. صبر کن. نه دیگه میگه المعین فی الواقع المجهول فی الظاهر، میگه در واقع نسبه شما معینه لکن در ظاهر مجهوله. خب اشکالش همین است که شما گفتید این المعین فی الواقع کجاش معین است فی الواقع؟ اینی که شما دارید تعیینش میکنید، این تعیین خودش یک معامله دیگره، درسته؟ یعنی ما وقتی زمین رو دو قسمت کردیم، آقای ظفر یه طرف رو میخوان بردارن، من یه طرف رو بردارم، این که هر کدوم طرف رو برداریم باز خودش احتیاجه به چه داره؟ احتیاج به رضایت طرفین دارن. یعنی هم من باید راضی باشم، هم آقای ظفر. اگه دو تایمون یه طرفو می‌خواستیم باید چه بکنیم؟ باید راضی بشویم به قرعه. درست شد؟ هر دو راضی بشیم به قرعه و قرعه بندازیم ببینیم کدوم طرف بهمون میفته. پس بنابراین اینی که الواقع ببینید نصف معینه در واقع کجاش در واقع معینه و المجهول فی الظاهر، المجهول فی الظاهره، المجهول فی الواقع هم هست. برای تعیینش باید شما چی کار کنید؟ بر رضایت دوباره میخواد. حالا شما همین از نصف برید تو عشر. یه پلاک بزرگ 10 نفر خریدن. الان میخوان تقسیم کنن، کردن 10 جز. فرض کنید اجزا متساوی القیمت تقسیم شده است. حالا الان هر جزئی از این پلاک ها هر عشری مال یکیه. خب یکی میگه من اینو میخوام، یکی میگه من اونو میخوام. لعلت چه بشه؟ تنافس بشه، دعوا بشه سر یه پلاک. خیلی خوب، الان تقسیمی که اینا میخوان به عشر بکنن، این تقسیم رضایت هر 10 تا رو میخواد دیگه. تقسیم نامه ای که تنظیم شده هر 10 نفر باید چیکار کنن؟ امضا کنن تقسیم نامه رو. و الا اگر تو تقسیم هر 10 نفر راضی نباشن، ولو یکیشون و من راضی نیستم، تقسیم نامه چی؟ اعتبار دارد یا نداره؟ ندارد دیگه. همون یکی با تموم نوعتای دیگه در سهامشون چیه؟ شریکه. در نتیجه شرکت برطرف نشد. پس اینی که در تعریف اول میگد که باید به قرعه رضایت بده،
نشد
همین. خب اون میره دو وقت پیش حاکم، اون میره پیش حاکم. اگر به قرعه رضایت ندادن، آدمایی هستن دیگه همیشه تو شرکا بیمعنی هست، میگید من اینو میخوام، به من میدین من رضایت میدم، اگه اینو به من نمیدین من رضایت نمیدم. خیلی خوب، قرعه میگه قرعه اگه این به نام من در اومد من رضایت میگم، اگه این قرعه به نام من در نیومد من رضایت نمیدم. ترجمه میکنه همیشه آدمای بله بیمعنی هستن. خب در این موارد وقت باید رجوع به حاکم بکنه و حاکم میگه خیلی خوب من قرعه میکشم، قرعه میکشیم و مجبور به قبولش میکنیم، چون بالاخره باید افراز بشد دیگه سهام افراد تا بتونن هر کسی در سهام خودش تصرفی رو که میخواد انجام بده. اون دیگه احتیاج به چه دارد؟ محاکمه دارد. یعنی باید برن پیش قاضی و محاکمه شد. و الا اگر یکشون گفت نه کار مشلزا، اینی که مال شراکت گیر میفتد و مثلا بیع و شراعش رو بفرمایید روش یه کاری کردن و اینا دوچار خلل میشد، مال همینه دیگه. 5 تا شریک 3 تاشون راضی هم 4 تاشون راضی هم 1شون راضی نمیذارد، نمیذارد فروش بده، نه میخیرد سهم بقیه را، نه بفرمایید میذاره ساخت بشه، نه. لذا مال چه میشه؟ آتل و باطل میفتن. ترجمه میکنید؟ لذا خب شراکت در مال یه عیب ماله. یعنی مال شراکتی، چون شما همه تصرف در حق خود نمیتونید همه تصرفاتو بکنید، باید شرک آدم راضی باشن، در نتیجه میشه عیب ما. بنابراین اجازه بدید. نه میگه ببینید، میگه این جزء، این جزء شما که در همه اجزا شریک هستید به این بفرمایید نسبت مشا، المعین فی الواقع، المجهول فی الظاهر. خب اگر شما گفتید این در واقع معین است، یعنی چی؟ یعنی شما از همون اول که من و آقای ظفر این زمین رو خریدیم، واقع فی علم الله من این نصف این وریا که بعد برداشتم این رو خریدم، آقای ظفرم نصف اون ورا خریده. این الواقع، المعین فی الواقع، لکن المجهول فی الظاهر. الان چون تقسیم نکرده ایم معلوم نیست که این وری مالی منه یا اون وری مالی آقای ظفر، این الان معلوم نیست. خب این اشکال رو داره که اگر این درست بود که شما واقعه را در واقعه معین بود، خب اگه واقعه معین دیگه تقسیم شما احتیاج به رضایت و اینا نداشت، در حالی که ما میدونیم تقسیم خودش رضایت طرفین رو میخواد، رضایت شرکا رو میخواد، و شما نمیتونید که بله همین جور تقسیم بکنین، بگون خب یکش تو وردار یکش اون ورداره، مگر اینکه بله مثلا شرکا به کسی، به یه قاسمی بگن قاسم تو بیا تقسیم کن، ما به تقسیم تو راضی میشیم. تازه همون قاسمی رو که آوردن لعل بعد که تقسیم کرد تو قضام خوندیم دیگه، تقسیم که کرد میگن ما رو قبول ندارد، خداشون آوردنش پولش هم دادن گفتن تو تقسیم کن، تقسیم که کرد یکشون میگه آقا تقسیم عادلانه نیست. این تقسیم حالا یا در تقسیم خطا کرده یا متعمدن یه طرف رو بر دیگری ترجیح داده است، تقسیمش عادلانه نیست، اعتراض میکنه زیر بار تقسیم نمیره، توجه میکنید؟ و وقت این موارد گفتیم اینا دیگه مرافعه شرعیه میخواد، باید حکم رو ببرن پیش حاکم، حاکم یه قاسم دیگه میگذاره، قاسم دیگه ببیند آیا تو تقسیم خطایی شده است یا خطا نشده، اگر تر تقسیم خطا شده خب قاسم دیگر دوباره از نو تقسیم میکنه. این اشکال قول اول. پس اشکال قول اول این شد که شریک مالک این نصف شخصی باشد دون نصف دیگر، این احتیاج به مرجح دارد و مرجحی در مقام نیست. پس بنابراین المعین فی الواقع المجهول فی الظاهر این درست نیست، در واقع معین نیست. این اشکال تعریف اول. اشکال تعریف دوم. تعریف دوم گفتن اشاعه عبارت است از مالکیت نسب مشاعیه کلی، یعنی شما کلی نصف رو مالکی، کلی سلس رو مالکی، کلی عشر رو مالکی، توجه می‌فهمید؟ کلی را مالکی. خب اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این که اگر شما کلی را مالک باشی، کلی نصف را، خیلی خوب، کلی نصف خصوصیات شخصیه ندارد، پس بنابراین چون اگه خصوصیت شخصی داشته باشد که دیگه کلی نیست که. کلی نصف را اگر شما مالک شدی، پس بنابراین اون خصوصیات شخصیه نصف شما، اون خصوصیات شخصیه خارج از ملک شما واقع می شد. در حال این که هر ملکی به خصوصیات شخصیش میشه ملک. شما این زمین رو که خریدی، این خونه رو که خریدی، سابقا اینجوری میگفتن، میگفت مثلا زمینی رو خریده است، سمت راستش زمین کیاست؟ فلانیا، سمت چپش زمین فلانیا، بفرمایید که شمالش جنوبش حدودش رو اینجور تعیین میکردن دیگه. خیلی خوب، یعنی حدودش رو با زمینهای اطراف معین میکردن. خب وقتی شما میخوای حدود رو معلوم کنی، این خصوص تعیین حدود یک زمین این احتیاج دارد به خصوصیات. اینا خصوصیات شخصیه است یا نه؟ اینا خصوصیات شخصیه است. اگر شما مالک کلی نسبی، خب این خصوصیات شخصیه همه از ملک شما چه میماند؟ خارج میماند. پس شما کلی را مالکی و خصوصیات خارجی و شخصیه‌ای که برای این ملک وجود دارد از دایره ملک شما خارج میماند، در حالی که اینم کسی نگفت. مضافاً به این که ما ربما بفرمایید اشیایی داریم، چیزهایی داریم که شراکت درش وجود دارد و اینایی که در شراکت ایجاد می شود، این هیچ قابل کلیت نیست. مثل حقوق، مثل منافع. خب اینا بفرمایید که یک منفعتی رو مالکن. خب منفعت رو که مالکن، منفعت که کلی نیست، یه حقی رو مالکن، حق که کلی نیست. مثلا فرض کنید کسی پدر اینا رو کشته، قتل عمدم ثابت شده است، اولیاء دم که ورثه باشن چه میشن؟ اینا صاحب ولی دم میشن، یعنی صاحب حق قصاص میشن. درسته؟ میتوانند حق قصاص رو مطالبه کنن. خب الان که اینا میتونن حق قصاص رو مطالبه کنن، خیلی خوب، این حق قصاص رو مطالبه کردن یه حقیست که اینا دارن. میتوانن حق خودشون رو اعمال کنن، میتونن اعمال نکنن. این حق قصاص کجاش کلیه؟ یعنی حق قصاص، اینا حق قصاص دارن بر هر کسی یا فقط قاتل باباشون رو؟ بر کل شخصن که اینا حق قصاص ندارن که. حق قصاص قابلیت تطبیق بر افراد مختلف که ندارن، فقط مال یکی، قاتل باباش. خب این کجا چیه؟ کجاش کلیست هست؟ یعنی ربما اون چیزی که به یه افرادی منتقل می شود علی نحو اشاعه، همه اصلا ملک نیست که ملک رو شما تصور کلی ازش دارید. این نیست. ربما اونی که منتقل می شد این خارجی شخصی است. ربما منفعت است. ربما حق است. خب اینا اصلا قابل کلیت نیست. حق که کلیت ندارد که. مثلا فرض کنید یه جاهایی هست برای بعضی یه حقوقی وجود دارن. فرض بفرمایید که یه بمبست. این بمبست خانه هایی که در این بمبستن حق چه دارن؟ حق عبور دارن. ولو این بمبست زمینش ملک یکی از خانه ها باشه. متوجه شدی؟ زمین یه وقت میشد مشترک بین جمعی، یه وقت زمین مال یکیشونه. اما در این حال که زمین ملک یک خانه است، بقیه خانه ها حق چه داره؟ عبور داره. یعنی ولو ملک اینه، ولی ملکیست که روی این ملک حق عبور دیگران هست. نه نه، حالا هر جوری که وا کردن، الان ما کاری به چه جوری درشون رو وا کردن نداریم. الان شما پلاک این مالک رو که خریدی، پلاک این مالک رو که خریدی، تو پلاک این نوشته مساحت زمین بنبست، هم نوشته ملک اینه. خیلی خوب، حالا که این فهمید ملکشه، 5 تا خونه تو این بنبست، یکیشا این خرید، ولی کوچه بنبست هم ملک اینه. حالا که این یکی رو خرید، میتونه در بنبست رو ببنده؟ میگه ملکمه، نمیخوام شما بریم. میگن قبل این که اینجا ملک تو باشد، ما رو این زمین حق مرور داشتیم، ما حق داشتیم از این زمین رد شیم بریم تو خونم. حالا که تو مالک شدی، حق ما سبق بر چه دارد؟ ملکیت تو دارد. پس در حالی تو مالک شده ای که رو این ملک حق ما اومده، یعنی تو این مالکیت رو احراز کرده ای با حق ما روش، پس حق نداره درش رو بزنه. اینا حق عبور دارن. خیلی خوب، خب الان این حقوق کجاش اصلا کلیست؟ چجور میشه حقوق رو تصویر کلی ازش ارائه ده؟ حقوق هر جا که باشد عنوان شخصی داره. کیا حق دارن رد بشن؟ اونایی که این خونا مالشونه، یا وابستگانشون، مهموناشون. توجه می‌کنم؟ میتواند آیا از ورود افراد غریب جلوگیری کند؟ بله، غریبه ها رو میتونه. اما صاحبان این خونه ها، اونایی که تو این خونه زندگی میکنن، مهموناشون، متعلقاتشون، اونا حق عبور دارن. حق نداره جلوشونو بگیره. بچه میکنه؟ خب هر جا که پای منافع، پای حقوق وسط باشد، کلی معنی نداره. اون جایی هم که شما گفتی کلی، اگر گفتی اشاعه کلی نصر و مالکی، پس خصوصیات شخصی خارج میمونه. خصوصیات شخصی از کلی نصر خارجه. پس ببینید، من و شریکم که این مال رو خریدیم، کلی نصر مال منه، کلی نصر مال اون. خصوصیات شخصی این ملک هم از ملکیت من خارج است، هم از ملکیت شریکم. چجوری میشه پس خصوصیات شخصی خارج باشن؟ بعد که تقسیم میکنیم چجوری داخل میشه وقتی از اول خارج بوده؟ معلوم شد؟ پس ملاحظه بفرمایید، تعریف دومم که تعریف غیر مشهور است، تعریف دومم ناتمامه. پس ما تعریف اینجا کاری به امر نداریم، ما امر نیم. قصه اشاعه است. اشاعه یعنی شما یه عین خارجی رو خریده ای به یه نسبتی. الان میخوام تصویر اشاعه رو ارائه بدم. تعلق امر به طبیعت یا به فرد نیست. آیا امر به طبیعت یا فرد میتوند تعلق، اون یه بحث اصولی است. خلط نکن. نه نه، حق قصاص که کلی نیست. کجا حق کلی؟ یعنی اینا یکی رو باید جعبت باباشون بکشن، تو شهر بگردن، هر کی دلشون خواست بکشن بیرون بکشن. اینجوریه؟ اینجوری که نیست. اینکه وقت میشهد مثل ورثه عمر،
لعنت الله علیه،
که کشتن یه افراد زیادی را قصاصن لخلیفت سالی. تجربه که امیر تو داستان ضربت خوردنشون به بچه هاشون گفتن مثل بچه ها عمر نکنین، که افتادن مرد تو مردم و مردم رو میکشتن، گفتن قصاصن لخلیفه ما، اینا رو باید بکشیم. یک نفر قاتل منه،
یه ضربم خورده،
یک نفر منو کشته، شما فقط حق قصاص این یه نفر رو دارید، با بقیه مردم کاری نداشته باشید. در حالی که بچه های عمر ابو لولو رو کشتن، زنش رو کشتن، دخترش رو کشتن، دامادش ساسان رو کشتن، تمام نسل اینا رو کشتن. هر کی هم تصور میکردن در این به اصطلاح توطئه قتل خلیفه دخیل است، همه رو میکشت. لذا همیرم این نمیشد که یه نفر بابای شما رو کشت. خب همون یه نفر شما حق قصاص دارید، شخصش. لذا امیر نهی کرد، گفتن نگفتین تو مردم به عنوان این که بابامونو کشتن ما باید حالا همه اینا رو بکشیم. نه، یک نفر منو کشته، گرفتندش، همون یه نفر رو شما قصاص بکنید، خلاص شد. اونم قصاصش قصاصیست که یه ضربه به من زده است، یه ضربت بهش بزنید تا بمیرم. و یه وقت مسلش نده ایاکم والمسله و تمام اینا رو سفارش کردن. بله، بعد این که کشتنش جان داد اشتل اولین و الاخرین لعنت الهی برواد، وقتی که جان داد، جیفه او را بعد جان دادنه، جیفش را فرمودن قاتل انبیا و اوصیاء انبیا بدنشون باید سوزانده بشه، نه زنده زنده. ما زنده زنده سوزوندن نداریم. توجه میکنم او خلیفه اول بود که زنده زنده سوزوند یکی را. و این داعشی ها که شما میبینید زنده زنده میسوزونن، اینا پیروان خلیفه اول هست که بعدم تو مرگش گفت ای کاش نسوزونده بودنش و با شمشیر با آهن کشته بودنش، یا ولش میکردم یا با شمشیر کشته بودنش. اینی که زنده زنده سوزوندن، زنده زنده سوزاندن نیست در شریعت مقدس. حالا اینا بله خلیفه اول کرد تو خلافتش، دم مرگش هم پشیمان شد، داعشی ها پیروان اونه. بعد قتل فرمودن جنازه باید سوخته بشه. یه زنی آمد از زنای مؤمنات کوفه به امام حسن گفت آقا جیفه اینو بدر بدین، من متولی سوزاندنش بشم. آقا گفتن ورش دارو برو. وقت جسد بی جان اشغل اولین و آخرین رو برداشت برد تو مزبله کوفه، محل زباله ها، آشغال دونی، اونجایی که مردم کسافات و آشغالشون رو میریختن اونجا، بله روش اون جیفه رو اونجا آتش زد. که ابن بطوته میگن، ابن بطوته قرن ششمه دیگه، هفتم یا ششم، ابن بطوته میگن من که نجف رفتم هنوز نجفی ها اون جایی که تو مزبله کوفه جیفه ابن ملجم رو آتش زده اند، نجفی ها یک هفته تو ماه رمضان از 21 تا یه هفته در و بعد اونجا را آتیش میزنن، که اونجا این 10 روز آتش روشن میکنن که اینجا محل آتش زدن چیست؟ جیفه اشغل اولین و آخرین. خب پس بنابراین اینو میخوام به شما بگم، حقوق کلیت نداره، منافع کلیت نداره. شما منفعت این خونه رو اجاره کردی، منفعت کلیه بفرمایید، فرض کنید که من 10 تا خونه داشته باشم، بگم این خونه مالی شما اجاره کردید از من یه خونه، شما بگو خب من خودم اجاره میکنم میرم تطبیق میکنم، یکی از این خونه ها رو ور میدارم، یکی از این آپارتمان ها رو ور میدارم، میشه؟ میشه؟ یه دونه خاص رو شما اجاره کرد، منفعت منفعت عین خاصه، قابل تطبیق بر کثیری نیست. پس بنابراین این تعریفم درست نیست. پس چه جوری تعریف کنیم؟ میگم آقا تعریف اشاعه خیلی واضحه، بیان در باب ارث، در باب ارث که آمدید اشاعه را در باب ارث تصویر کنید، در باب ارث که تصویر کردید از باب ارث برید تو بقیه ابواب. در باب ارث اشاعه را چه جوری تصویر میکنید؟ الان باباش مرد، اموال بابا چه میشن؟ اموال بابا یه مال یه صاحب داشت، درسته؟ الان که باباشون صاحبش بود، فرض کنید همه چی هم شیش تون، خونه، دکون، ماشین، کذا کذا، هر چه بود، فرض بفرمایید تمام اموال پدر اینا شیش تون بوده است، خیلی خوب، پس یه مالک بود. الان که پدر سرشو گذاشت زمین، همه اون اموال چند تا مالک پیدا کرد؟ به عدد ورثه. یعنی یه دونه مالک متعدد شد، تعدادش عدد ورثه، سهام این تعداد کما فرض الله هر جوری که خدا قرار داده، زن یه هشتمشو میبره، مادر متوفا یه شیشمو میبره، پدرش یه شیشمو میبره، پسرا و دخترا بله نسبت 2 به 1 میبرن، اینا سهام. توجه میکنه؟ خب حالا چند تا پسرن؟ چند تا دخترن؟ اینا سهام فرق میکند دیگه. خیلی خوب. لکن یه مالک بود، الان یهو شد 6 تا مالک، 7 تا مالک، 8 تا مالک، به عدد ورثه با نصابای مختلف. این اشاعه است. این تعریف اشاعه است. اشاعه میشد ملکی که چند مالک دارد در مقابل مال و ملکی که چه دارد؟ یک مالک دارد. در مالی که مشاع نیست یه دونه مالکه، مالی که مشاعه مال همونه، مالک ها متعددن و مالک ها که متعددن نسبتشون میتواند مساوی باشد، مالکیتشون میتواند نسبتشون هم مختلف باشد. این مال میشد مال مشا. پس بنابراین این ارث، ملاحظه فرمودید، از این ارث بیان برید در چه بفرمایید؟ در بقیه اموال، بقیه بفرمایید اشاعه ها. وقتی تصویر در ارث روشن شد که همون مال یه مالک داشت، یهو به مرگ پدر، به مرگ مورث، اموال تماما منتقل میشد به ملک ورثه. به جای یه مالک، شما اگه تا دیروز میخواستی خونه رو بخری از باباشون میخرید، دیشب که بابا مرده امرو بخوای خونه رو بخری باید از کیا بخری؟ از ورثه. کدوم ورثه؟ همشون باید بیان امضا کنن، همشون باید رضایت در بیع شما بدن. سمن را هم شما به کدوم میدی؟ به همشون به نسبت سهامشون. هر کی از سمن به نسبت سهامش میگیرد. درست شد؟ این میشه اشاره. یعنی تعدد مالک بر ملک واحد، بر مال واحد. توجه فرمودید؟ این تعریف اشاعه است. و این تعدد مالک بر ملک واحد و مال واحد، خب حالا یا بر حق واحد، یا بر حق واحد، یا بر منفعت واحد، فرق نمی کنه. اگر تنها باقی مانده پدر مقتول یه پسر است، تمام حق قصاص مال این یه پسر است. اگر به جای یه پسر شدن 5 تا پسر، حق قصاص مال همه 5 تا است. توجه میکنی؟ الکلام در منفعت. اگر فرض بفرمایید که سرقفلی یه دکون مال باباشون بود، خب سرقفلی یه نه ملکیت منفعت دیگه. الان باباشون مرد، سرقفلی دکون میشد ملک ورثه. یعنی این منفعتی که روی این دکونه که سرقفلی شه، این سرقفلی مالی یه نفر بود، حالا شد مالی ورثه. پس بنابراین اشاعه یعنی تعدد مالک فی ملک واحد او مال واحد او منفعت واحده او حق واحد، در هر چیزی که قابلیت اشاعه داشته باشه. مشاع مداری میگم اشاعه. اشاعه آها، اشاعه این مال، کل این ملک به تمامهی مال یه نفر بود، حالا تمام این ملک باز به تمامهی مال چیه؟ مال چند نفره؟ به تمامهی. پس شرکت در چیه؟ در مالکیت. تمام مال مال یکی بود، حالا تمام مال مالی 3 نفره، مالی 5 نفره. اینا میشن شریک المال. در جمع فرمونی؟ و لذا اشاعه یعنی این دیگه. شما خونه بابات که مرد، خب مال همه دونه، همه ورثه. خیلی خوب، وقتی مال همه ورثه است، همه حق تصرف دارن، همه حق استفاده دارن. یکی نمیتونه در خونه رو ببنده بقیه رو را نده. برین شما بیرون، من رادون نمیدم. اگر این کار رو کرد، حق بقیه رو چه کرده؟ غصب کرده. در جمع فرمان؟ این میشه تعریفش. تمام مال میشد ملک چند نفر. این تعریف اشاعه. این تعریف اشاعه رو تأمل کنید. اشکالاتی که به اون دو تا تعریف کردیم به این تعریف وارد نیست. باز تعریف احتیاج به توضیح دارد. انشاءالله توضیح بیشترش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.